بسته بود و سنگینی سنگ آنگونه تاب و توان از وی برده بود که کاری از پیش نبرد. هم با این کار دردش فزونی گرفت و فشار بر جانب چپ قفسه سیدهش چندون زیاد شد که هیچ نمانده بود تا دنده های آنسو بشکند. هرچه بود تلاشی بیهوده بود. چه امیه هوشیار بر بالای سرش ایستاده بود و دیدگاه ماهیوار گرد و برجسته خیش به او دوخته بود تا دست از پا خطا نکند.
دست و پای بیهوده میزنی ای بلال، این اندیشه که خیشتن از این رنج برهانی از سر بیرون کن، زیرا جزان که درد خیش افزون سازی و مرا به دشواری افکنی بهره ای نبری. رستگاری اگر میخواهی آن کن که من از تو میخواهم. بگو به لات و حضا ایمان آوردم.
بلال در آن حال که دیدگان درشت سیاهش از درد و فشار از چشم خانه ها به در جست بود، بریده بریده گفت:
یگانه یگانه.
گویی با گفتن هر کلام توان و نفسش می رفت و تا چند لحظه بر نمی آمد، تا آنکه باز توانی اندک می یافت و کلام دیگر بر زبان می آورد. امیه زانو بر زمین زد و چنگ در موهای سیاه و پرچین و شکن برده‌اش افکند و گفت:
بگو به لات و عزا ایمان آوردم. سوگند به خدایان که بر همین حال باشی تا بمیری، یا از خدای محمد بیزاری جویی و پرستش لات و عزا کنی.
بلال با یکی صدا که گویی از بن چاهی ژرف برمی آمد بریده بریده گفت:
لات و عزا بیزار شده.
امیه چون این شنید، تنگ حوصله گرما و خشمناک از شکست خیش، تند سنگ از سینه او بر زمین افکند، آنسان که درد در جمله وجود بلال پیچید و فریادش به آسمان فراز شد. پس خود بر سینه او نشست و دستان درشت خیش بر گرد گلوی زخمی او حلقه کرد و دیوانوار فشردن آغازید. بلال نخست کوشید تا با دادن جنبشی بر تن گلو از دست او برهاند، لیک با آن دست و پاهای بسته، با آن پیکر سنگین چون کوه امیه هیچ نتوانست کردن. پس آزمندانه کوشید تا با واپسین توان سینه و حنجره آنچه می توانست از هوا به درون کشد، لیک در پی برآمدن صدای قاقی از جلوگاهش ناگاه احساس کرد که ذهنش رو به تیره شدن نهاد و آنگاه جمله تنش سوت شد و از جنبش افتاد.
چه می کنی ای امیه؟
امیه کوفته و بیتوان سر بلند کرد. امراس بود.
انسان که می کشیش ای امیه؟
امیه نفس زنان و عرق ریزان از سینه بلال برخاست. سرش از سوزش بی امان خورشید به درد آمده بود و دیدگانش از گرما و هم خشم دو کاسه خون بود.
شکنجه شده بود و به زانو در آمده بود. در این حال دیدم که بلال جنبشی کرد و رفته رفته هوش خیش باز یافت. لیک آنگونه توان از کف داده بود که نشانه هایی چندان از زندگی در نگاهش دیده نمی شد. با این رو به دیدار آن حالت از او امیه چون نندشخیمی بر فراز سرش ایستاد و گفت:
بگو بگو، اگر نه تو رو می خوشم.
بلال که گویی دیگر صدا از گلویش به در نمی آمد، این بار با انگشت سوی آسمان اشاره کرد و لبانش به همان حالت پیشین که می گفت یگانه است یگانه است جنبید،
یگانه یگانه یگانه.
خوب عزیزم، مثل اینکه وقت برنامه امروز هم به پایان رسید و فرجام این کشمکش معلوم نشد. امیدواری موفق به شنیدن برنامه بعدی هم باشید. همگیتون رو به خدای بزرگ می سپاریم. دست حق به همراهتون.
ایران تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید.
این چیزی بود که توی مقدمه این کتاب نوشته بود.
واقعا خیلی بر اساس واقعیت این کتاب نوشته شد و خیلی اون نقاط قوتش.
در کل این کتابو به اکثر کسانی که دوست دارن داستان خوب بخونن پیشنهاد میکنم.
رادیو ایران برگزار میکنه چالش کتاب در 30 ثانیه.
کتاب در 30 ثانیه. یک کتاب را نوآورانه در 30 ثانیه به دیگران معرفی کن. شما میتونید یک کتاب مفید رو به صورت پیامکی و یا صوتی برای شنوندگان رادیو ایران معرفی کنید.
از 24 آبان تا 25 آذر فرصت دارید.
شماره صندوق صوتی 021-220-5009.
سامانه پیامکی 30900.
به برگزیدگان جوایز نفیسی اهدا می شود.
من کتاب می خوانم.
یک حکایت،
یک مثل،
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان مهربان و یاران گرامی.
درود بر شما که در هر برنامه همراه مایید و به خود میبالیم از این که دقایقی را در کنار شما عزیزان سپری میکنیم.
دوستان، دست روزگار صفحه دیگر از زمان را ورق زد تا به امروز رسید و این لحظه تا ما با برنامه یک حکایت یک مثل در پیشگاهتان باشیم. اما اکنون به شعری زیبا از شاعر کشورمان فروغی بسطامی گوش کنید. مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدند. هر دست که دادند از آن دست گرفتند، هر نکته که گفتند همان نکته شنیدند. جمعی به در پیر خرابات خرابند، قومی به بر شیخ مناجات مریدند. فریاد که در رهگذر آدم خاکی، بسی دانه فشاندند و بسی دام تنیدند. همت طلب از باطن پیران سحرخیز، زیرا که یکی راز دو عالم طلبیدند.
دوستان صاحب دل، لابد شما هم بارها مسئله کبک سرش را زیر برف می کند یا مثل کبک سرش را زیر برف می کند را بارها شنیده اید. این مثل درباره کسانی به کار می رود که چون معایب خود را نمی بینند و تشخیص نمی دهند، می پندارند که دیگران همان معایب را نمی بینند و از آن بی اطلاعند. اتفاقا سر زیر برف کردن کبک علت و سبب خاصی دارد که با گمان و تصور عامه درباره این پرنده زیبا و خوشخرام کاملا مغایر و متفاوت است. برای همین داستان و علت سر زیر برف کردن کبک را برایتان میگوییم تا شنوندگان عزیز ما اگر چنین اشتباهی را دارند از اشتباه درآیند. کبک این پرنده زیبا را تقریبا همه کس می شناسد. پرنده ایست از طایفه ماکیان که به سبب گوشت خوشمزش آن را شکار می کنند. تا کنون 8-9 از این پرنده را کارشناسان زیست شناس در آسیا و اروپا شناسایی کردند. کبک در کوهسارها و مناطق روباز زندگی می کند و مانند قرقاول روی شاخه درختان نمی رود. خوراکش دانه های گیاهی و سبزی ها و برگ درختان و حشرات است که فقط صبح زود و هنگام غروب آفتاب از شکاف کوها خارج می شود و تغذیه می کند و بقیه ساعات روز را در محله امنی می گذراند. کبک ماده در اردیبهشت ماه در زمین چاله با پا می کند و در آن تقریبا روزی یک تخم نخودی رنگ می‌گذارد که اغلب مجموع آنها بین 12 تا 18 تخم می‌شود. پس از آن 3 هفته روی تخم ها میخوابد تا جوجه هایش از تخم درآیند. این پرنده اگر در اسارت باشد تخم میکند، ولی بر روی تخم نمیخوابد. برای همین، برای تربیت و ازدیاد آن باید در منازل چمن تهیه کرد تا کبک در آن تخم بگذارد و بعدها تخم ها را جمع آوری و زیر مرغ کرچ بگذارند تا جوجه کبک بیرون بیاید. برای این حیوان از قدیم 3 صفت مشخص: خرامیدن، قهقه زدن و هنگام خطر سر زیر برف کردن را برشمردند. خرامیدن و راه رفتن کبک به قدری مورد توجه ارباب ذوق و ادب واقع شده که کمتر شاعر یا نویسنده‌ای در آن باره چیزی نگفته است. مثلا ابوشکور بلخی میگوید: خرامیدن کبک بینی به شخ، تو گویی زدیبا فکنده است نخ. کاغانی شروانی هم آنجا که میخواهد به هنر شاعری خیش ببالد و دیگران را در این راه ضعیف و ناتوان به شمارد چنین میگوید: خاقانیان کسان که طریق تو میروند، زاغند و زاغ را روش کبک آرزوست. قهقه کبک همان قدقد مخصوصی است که کبک نرماده در فصل بهار و هنگام سرمستی و جفتگیری از حنجره خارج میکنند و نویسندگان و شاعران آن را به قهقه، یعنی خنده به آواز بلند، تعبیر می کنند. حافظ عزیز می گوید: دیدی آن قهقه کبک خرامان حافظ، که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود؟
درباره سر در زیر برف کردن کبک در میان مردم این طور مشهور است که در فصل زمستان، هنگامی که زمین پوشیده از برف است، به محض اینکه کبک ها در معرض خطر و محاصره شکارچیان قرار گیرند، فوری سر را در زیر برف فرو می کنند تا شکارچیان را نبینند، به گمان آنکه چون آنها دشمن را نمی بینند، پس دشمن هم آنها را نمی بیند و از تعرض و صید شدن مصون خواهند ماند. در حالی که این گمان و تصور به کلی اشتباه است، زیرا نخست آنکه کبک آن شعور را ندارد که دست به حیله و نیرنگ بزند. دوم آنکه اگر دارای چنان هوش و زیرکی باشد، به حکم شعور غریزی باید کاری کند که از تجاوز و دست برد دشمن و شکار شدن در امان بماند، نه آنکه سر در زیر برف کند و به خیال آنکه کسی را نمی بیند پس هیچ کس او را نخواهد دید. آنچه مسلم است اینکه غرایز حیوانی همیشه در جهت حفاظت و بقای آن موجود دور می‌زند، نه کاری بیهوده و بی‌نتیجه. اما در این باره نتیجه تازه‌ای به دست آمده که حاصل کار گروهی از زیست‌شناسان و شکارچیان کارآزموده است. بله، همگی این کارشناسان بر این باورند که این اصطلاح به شکلی که در اذهان توده مردم و حتی شاعران و نویسندگان به منظور ارسال مثل شهرت دارد، به هیچ وجه درست نیست. حقیقت مطلب این است که در روزگاران گذشته، هنگامی که برف تازه شروع به باریدن می کرد، شکارچیان جرگه می کردند. یعنی در منطقه‌ای که کبک داشت، از 4 سو با رعایت سکوت و آرامش و در حالت نهانی پیش می رفتند و منطقه شکار را از هر طرف محاصره می کردند و کبک ها را می پراندند و در هوا می زدند. از ویژگی‌های کپک این است که هنگام احساس خطر یک پرش بر می‌دارد و از شدت وحشت و اضطراب چند متر دورتر به سرعت فرود می‌آید. پیداست چون زمین پوشیده از برف است، این پرنده زیبا و دیدنی به علت سرعت فرود آمدن گاهی سر و گردن و گاهی همه اعضای بدنش در زیر برف فرو می رود، به گونه ای که تنها دم و دو پایش خارج از برف باقی می ماند و قدرت خارج شدن از برف و پرواز دوباره از وی سلب می شود. در این وقت شکارچیان سر می رسند و آنها را زنده به دست می آورند. این کار اختصاص به شکارچیان نداشت، بلکه در بیشتر شهرها و روستاهای کوهستانی، هنگام ریزش برف که کپک‌ها به طور دست جمعی غذا و دانه در داخل برف جستجو می کردند، روستاییان به صورت گروهی آنها را محاصره می کردند و با پرتاب سنگ یا حمله دست جمعی آنها را می پرانیدند. کپک‌ها از این حمله ناگهانی وحشت می کردند و به همان ترتیب که لحظاتی پیش گفتیم پرواز می کردند و چند صد متر دورتر فرود می آمدند و روستاییان آنها را به سادگی با دست می گرفتند. امیدواریم که از شنیدن این مثل خوشتان آمده باشد و به ریشه این ضرب المثل که به اشتباه مشهور شده پی برده باشید.
حرفای ما باز هم هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتنه.
باز هم همان حکایت همیشگی، ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران تا درودی دیگر بدرود.
رادیو ایران فقط شنیدنی نیست، تو فضای مجازی دیدنی هم هست. بخشای متنوع برنامه ها، کلیپ و گزارش‌های تصویری از استودیوی پخش، تولید محتواهای خاص ایرانیاران، مستندهای ویژه، پادکست‌های شنیدنی، کتاب‌های صوتی نویسندگان بزرگ ایران و جهان و تازه‌ترین خبرها از
سیاست،
اقتصاد،
اجتماع،
خانواده،
ورزش،
فرهنگ و هنر، همه یک جا. همین حالا دنبال کن ایران اف ام 90. رادیو ایران همیشه نزدیکتر از آنچه فکر می‌کنی.
پر از شکوفه‌های حکمت، آکنده از گل‌های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلاً بهار را می‌مانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانیم. بهار را میمانیم فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانیم. شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. بدانجا رسیدیم که از نگاه امیرالمؤمنین باورداشت مهدویت رو بررسی کردیم و برای اون فایده هایی رو استنباط کردیم. فایده پنجم رو با یکدیگر مرور میکنیم و اون هم فایده ای است که میگوید امام عصر علیه السلام معدن امید بخشیدن به مسلمین است. امید بخشی به مسلمین آن هنگام جلوه جمیل خود را آشکار میکند که ما پیروان و معتقدان مهدویت رابطه وجودی خیش را با اهل بیت بر اساس شناخت صحیح و کامل از نو معماری کنیم. یکی از خلأهایی که ما داریم خلأ ارتباطی است و نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام بسیار آگاهانه و هوشمندانه در جای جایی که این اثر عظیم برای ما به یادگار میگذاره این هست که هی به ارتباط باید فکر کنیم. یعنی آن کسی که در منظومه باورداشت مهدویت قرار داره پیشتر در یک منظومه ارتباطی قرار داره که ارتباط با خدا، ارتباط با خیشتن، ارتباط با دیگران و ارتباط با جهان هستی درش معنا میشه. یعنی ارتباطات چهارگانه درش سامان پیدا میکنه. باورداشت مهدویت وقتی به حوزه ارتباطی ورود میکنیم میبینیم آن کسانی که باورداشت به مهدویت دارن زمین خدا رو نابود نمیکنن و فساد در زمین نمیکنن. آنهایی که در نظرشون و باورشون باورداشت مهدویت رسوخ داره در ارتباط با دیگران حق کسی رو ضایع نمیکنن. چرا؟ چون آمده برای ناصر امام بودن، برای یاری امام بودن، باید از شانهای ما و تعهد ما از حق دیگران خالی باشه. شما نگاه بکنید امام حسین علیه السلام در شبی که شب عاشوراست چه پیامی رو برای شیعیانشون دارن. حضرت می فرماید اگر بدهکارید یا دینی به گردنتون هست از همراهی با حسین برای رسیدن به بهشت فردا جا می مونید. از تاریکی شب استفاده کنید و برید و برید چون اون دیون به گردنتونه. یعنی در شدت حادثات برون آی از لباس چول برهنگی است که شرط شناور است. ما بر اساس باورداشت مهدویت می توانیم سامانه ارتباطی خودمون رو تدبیر بکنیم. برای همینم هم هست که امام عصر علیه السلام همان امام علی علیه السلام است. اگر میخواهیم همنشینی و همراهی و نصرت امام رو داشته باشیم باید رابطه ساخته باشیم، باید ارتباط به وجود آمده باشه. امید بخشی به مسلمین آن هنگام جلوه جمیل خود را آشکار میکند که ما پیروان و معتقدان مهدویت رابطه وجودی خیش را با اهل بیت بر اساس شناخت صحیح و کامل از نو معماری کنیم. بدون شناخت امام عصر علیه السلام هرگز به سعادت دنیا نمیرسیم و نه به سعادت آخرت. یعنی دو تا دریافت رو باید داشته باشیم، اینکه دنیا دستاورد ما باشه و زیست در دنیا با صحت و سلامت و به دست آوردن آخرت الهی. هر دو در گروه باورداشت مهدویت با منطقی که ارائه کردیم از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام همراه و عجین هست.
دعوتید به دیار آفتاب و باران، سرزمین آواز پرندگان زمزمه جویباران. اینجا گلستان است، میراث پایدار و کهن جنگل‌های هیرکانی و نگهبان فرهنگ‌های ناب ایرانی.
دیوار دفاعی گرگان بعد از دیوار دفاعی چین بزرگترین دیوار جهان شناخته شده.
هر وجب از خاک گلستان شعریست سروده شده به زبان سبزی و زندگی.
اهل گرگانیم، آب شهر ما او می شود، خواب ما خو، تاب ما تو، گاو ما گو می شود.
پاینده باد نام و نانت ای بهشت پنهان در بهشت ایران.
گلستانم بهشت این زمانه، قشنگی من سر و تنجیر روانه، در آن وقتی بهار زنده جوانه، بهشتی از خودش دار نشانه.
و ما راوی نگارستان ایران، سرزمین برادری، ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404. ایران جان، گلستان ایران.
عزیزان دوندیم استان چی هست، بله دار سر و کتر دست، بله گریا پر لا دست دست، بوری هر جای به نبونی خسته، کنی دل ها سکین نگره بهانه، همه استان نمونه در جهان، کنی دل ها سکین نگره بهانه، همه استان نمونه در جهان.
شنگ ماهی بسی سر بلستا، بنشته می دیاری می برمن ایسا ایسا، می دل بنه دگردی به ایجه می گیله دار، می جان قبوه تازه می چشمین کار کار، که لخت نو نکردی، لحن فارسو نکردی، پنجره با نکردی، مره صدا نکردی، مره صدا نکردی، شرخت نو نکردی، لحن فارسو نکردی، پنجره با نکردی، مره صدا نکردی، مره صدا نکردی. قاسم گردشی بوم شیار دور بگرده، حسام کار بییه تبست سود گرده، کوچه بچون بخوندن حدیت تیغا کرده، گردشیم بخونده ما جان نینی ها کرده، شرخت نو نکردی، لمپار سو نکردی، پنجر با نکردی، مره صدا نکردی، مره صدا نکردی، شرخت نو نکردی، لمپار سو نکردی، پنجر با نکردی، مره صدا نکردی، مره صدا نکردی. خنده خشالی چه درد، خنده پشتی کم به پایی، چه چشمینه من، خنده خشالی چه درد، خنده پشتی کم به پایی، که چه زاشم برونه گارده نگه فردا هم کار سو نکردی، پنجره با نکردی، مره صدا نکردی، مره صدا نکردی، شرخت نو نکردی، لمپار سو نکردی، پنجره با نکردی، مره صدا نکردی، مره صدا نکردی، شرخت نو نکردی، مره خشالی شد در دل خند پشتی که بخوری صدا نکردی شرخت نو نکردی لمپار سو نکردی پنجره با نکردی مره صدا نکردی مره صدا نکردی
زندگی در بازار نلبندان هیجان جوانان در سالن بسکتبال دست‌های رو به آسمان در جمعه شب‌های امامزاده عبدالله و زیل و پهن کردن و نشستن در پیاده‌روهای جنگل ناهارخوران
گلستان گلستان ایران ایران جان
مثل عشقی که به داد دل تنها ترسم این است که این رود به دریا نرسد من به هر صخره از این فاصله می کوبم سر ترسم این است که این رود به دریا نرسد زمین است که این رود به دریا نرسد ترسم این است که با خاک بیامیزد و سنگ از زمین کام بگیرد به دریا نرسد Thank you.
تو بودی مرهم دردی که از دنیا کشیدم، به اسم تو رسیدم که از دنیا بریدم، در اوج بی کسی دادم میرسی.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
شکوفت در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خدا و سلام. وقتی خورشید پا ورچین خودشو میرسونه پشت در خونه شب، وقتی با دستای پر نورش دونه دونه ستاره ها رو ساکت میکنه، وقتی آسمون پل بهشت و زمین میشه، وقتی درهای استجابت و رحمت باز میشه رو به دنیای پر از گرفتاری ما، وقتی مرغ آمین اولین دعای سحری رو میگیره و میبره آسمون، یعنی وقت بشارت، بشارت باران.
شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد در و بام دوست پرواز کنند. هر جا که دری بود به شب در بندند، الا در دوست که شب باز کنند.
برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، به که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد. برق عشق آتش غم بر دل حافظ زد و سوخت، یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد. این جذبه های خدا وقت و بی وقت میتونه بیاد، اما خیلی از اوقات سحرا میاد. برقی از منزل لیلی به درخشید سحر. برای خدا شب و نیمه شب و سحر و غیر سحر نداره، خدا دائم فیضش سرریزه. اما برای ما تو گیرندگیمون چرا؟ یه وقتای گیرندگی بهتری به یکی از اون وقتا سحر است. به خاطری که تو اون وقت شک نداریم هممون که همه خوبان و در رأسشون وجود مقدس ولی الله اعظم معصومی که در هر زمانی هست اون موقع شب بیداره. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. هر کی هرچی گیرش اومد از سحرها گیرش اومد. دنیا میخوای نماز شب بخونه، آخرت میخوای نماز شب بخونه. مع الله فی یقظه فی البکور، مع الله فی النوم بعد السهر، مع الله فجرا، مع الله ظهرا، مع الله عصرا وعند السحر، مع الله سرا، مع الله جهرا، وحين نجد. مثنوی در میان قالب‌های شعر فارسی جزء قالب‌های سهل و آسان شعری شمرده می‌شود. به همین لحاظ نیز شعرایی چون نورالدین عبدالرحمن جامی، عطار نیشابوری و ده‌ها شاعر دیگر طبع خود را در قالب مثنوی آزمودند و غالباً در انشاء شعر موفق بودند. لذا حجم بالای مثنوی معنوی ظاهراً نباید موجب تعجب و تحت تأثیر قرار دادن خواننده باشد، لیکن آنچه مثنوی معنوی را از سایر مثنوی ها جدا می کند روانی آن در عین خلاقیت و نوآوری ادبی و معنی دقیق الفاظ و تعبیرات جدید آن است. انتقال معنی از مطلبی به مطلبی و از حکایتی به مضمونی دیگر و در این حال پیوستگی و ناگسسته بودن مطالب در آن از بدیعیات است. با این مقدمه همراه میشیم با استاد آشوری و شرح دلنشین داستانهای مثنوی مولانا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم که هر جا هستید در پناه خداوند باشید و انشاءالله که اوقات پربرکتی داشته باشید. دوستان، به بیت 868 از دفتر سوم مثنوی رسیدیم. اگر خاطرتون باشه در جلسه پیش موضوع جهد با توفیق رو مطرح کرد و گفتش جهدی با توفیقی که با عنایت خداوند همراه باشه، و الا این جهد با توفیق نیست، هرچند به هدف هم برسه، منتها این با توفیق نیست. برای همین منظور قصه خواب دیدن فرعون رو گفتش و آمدن موسی را علیه السلام و تدارک اندیشیدن. قصه به اونجا رسید که فرعون خواب دید که قرار پسری به دنیا بیاد که ملک و پادشاهی فرعون رو برباد بده. این رو منجمانش بهش گفتند، این رو معبرانش بهش گفتند که در روز فلان یه همچی اتفاقی خواهد افتاد. بنابراین فکر کردند که چه کار کنیم. گفتند که روزی که قرار نطفه حضرت موسی وسته بشه رو برام مشخص کنید، اون روز مردم رو همه رو دعوت میکنیم به میدان شهر. بنابراین همین کار رو کردند. به مردم گفتند که ای مردم، جمع شید در میدان شهر که فرعون رو امروز میتونید شما ببینید و قراره به شما جود و بخشش بسیار زیادی هم بشه. خلاصه تمام مردم شهر جمع شدند، آمدن در میدان شهر. قصد و غرض خب به همین بود که بین زن و مردها همخوابگی صورت نگیره تا به طور کل از همون ابتدا نطفه پسری با این خصوصیات بسته نشه. به هر حال اینها با حیله گفتند مردم بیایید میدان شهر. ببینیم حالا ادامه قصه چه میشه. خب بیت میگه که چون به حیلتشان به میدان برد او، روی خود بنمودشان بس تازه رو. وقتی فرعون با حیله و نیرنگ قوم بنی اسرائیل رو جمع کرد در میدان و روی خودش رو بهشون نشون داد، کرد دلداری و بخشش ها بداد، هم عطا هم وعده ها کردن قباد. میگه این شاه جبار قباد آورده. خب قباد پسر انوشیروان بوده دیگه، چون ظاهرا برادرای خودش رو کشته و فلان. وقتی میگن قباد به معنای پادشاهی که جباره، زورگوه. به هر حال میگه این شاه جبار، این فرعون، به این مردم خیلی دلداری داد و به اونها هدیه هایی بخشید و وعده های زیادی هم داد. بعد از آن گفت از برای جانتان جمله در میدان بخسبید امشبان. بعد اینکه با مردم صحبت کرد و هدایایی هم دادش، گفتش که یه انتظاری هم از شما دارم و اون اینی که امشب به خونه نرید و در میدان بخوابید همینجا که هستید، اونم برای حفظ جان خودتون. پاسخش دادند که خدمت میکنیم، گر تو خواهی یک مه اینجا ساکنیم. خب یه موقعیت جدیدی بود دیگه، تا حالا کسی فرعون رو نتونسته بود مستقیم ببینه، حالا اومده و هدایایی هم داده. از طرفی فقط یه خواهش کوچیک داره که امشب در این میدان باشید، نرید خونه هاتون. اینا هم گفتن که یه شب که چیه، تو بگو یک ماه ما اینجا میخوابیم. شه شبانگه باز آمد شادمان، کم شب آن حمل است و دورند از زنان. فرعون بعد این حرف زدن و بعد اینکه هیلش گرفتش، اومد به کاخ خودش خوشحال و شادمان که چی شده. منجمان گفته بودند امشب شبیه که قرار نطفه اون پسر منعقد بشه، بنابراین من تمام مردها رو از زنانشون جدا کردم با این هیله. خوابزنش عمران هم در خدمتش، هم به شهر آمد قرینه صحبتش. خب اینجا داستان پدر حضرت موسی به میان میاد که اگر دقت کرده باشید در تاریخ و یا در روایات یا در حتی قرآن ما اسمی از پدر حضرت موسی نمیشنویم. در عوض مثلا از مادرش نام برده شده که چه کارهایی کرده، خیلی کم شنیدیم. ولی اینجا مولانا اومده اتفاقا اسم عمران رو میاره و اینکه نقش بسیار زیادی هم در این داستان داره. حالا شما به عنوان یک داستان این رو در نظر داشته باشید. جستجوی ابتدایی که کردم برای اینکه مطمئن بشم در رابطه با این داستان، جایی پیدا نکردم. حالا این هم از داستانهایی که شاید خود مولانا گفته فقط. به هر حال اینجا ادعا داره مولانا که عمران خزانه دار فرعون بوده و در خدمت فرعون بوده. اینجا داره میگه که به ملازمت و همراهی فرعون هم رفته بود شهر، یعنی رفته بود جایی که مردم جمع شده بودند. گفت ای عمران بر این در خسب تو، هین مرو سوی زن و صحبت مجو. فرعون بر این که مطمئن بشه هیچ کس پیش زنش نمیره و نطفه این پسر امشب بسته نمیشه، به عمران هم گفتش که عمران تو هم همینجا جلوی در اتاق من بخواب و به سوی خونه خودت نرو. عمران چی میگه؟ عمران میگه گفت خسبم هم بر این درگاه تو، هیچ نندیشم به جز دلخواه تو. عمران هم میگه باشه همینجا میخوابم و اون چیزی که مورد خوشنودی و رضای توست انجام میدم. بود عمران هم ز اسرائیلیان، لیک مر فرعون را دل بود و جان. میگه عمران هم اتفاقا از بنی اسرائیل بود ولی برای فرعون عزیز بود و به عنوان جان دلش ازش یاد میکرد. کی گمان بردی که او اسیان کند، آنکه خوف جان فرعون آن کند. فرعون اصلا فکرش هم نمیکرد که عمران سرکشی کنه و کاری کنه که جان فرعون از اون بیمناکه، از اون ترسناکه. شه برفت و او بران درگاه خفت، نیمه شب آمد پی دیدنش جفت. میگه که خب شب شدش، شاه رفتش و عمران هم جلوی درگاه خوابید، ولی خب ظاهرا زنش میبینه که دیر کرده، بنابراین نیمه شب میادش به سراغ عمران. گفت عمران این زمان چون آمدی؟ گفت از شوق و قضای ایزدی. به هر حال عمران بیدار میشه، میبینه زنش اومده، ازش میپرسه که چطور اومدی، برای چی الان اومدی؟ گفت به خاطر اینکه دلم تنگ شده بود و خب تقدیر الهی اینه. به هر حال با همسرش بودش و همین بودن با همسر رو بهش گفتش که این کار کمی نیستش و اینکه تو پیش من اومدی، فرعون به همه دستور داده که زنها و مردها از هم جدا بشند و مثل من و تو و موسی مثال اون کسیه که آهنی رو به سنگ چخماق بکوبه و از برخورد اون آتشی پدیدار میشه که این آتش این شاه و حکومت اون رو از بین خواهد برد، انتقام خواهد گرفت. من چو ابرم تو زمین، موسی و نبات، حق شه شطرنج و ما ماتیم مات. مثال دیگه این میزنه، میگه من مثل ابرم، تو مثل زمین و موسی مثل اون گیاهی که به واسطه ابر و زمین به وجود میاد، رشد و نمو پیدا میکنه و حضرت حق هم به منزله اون شاه شطرنجه و ما مات و مخور مشیت حضرت حقی. مات و برد از شاه میدان ای عروس، آن مدان از ما مکن بر ما فسوس. میگه مات شدن و بردن ما همه از مشیت حضرت حقه و یک وقت فکر نکنید از اراده ماست و ما رو مورد استهزا قرار ندید. آنچه این فرعون میترسد از او، هست شد این دم که گشتم جفت او. وا مگردان هیچ از اینها دم مزن، تا نیابد بر من و تو صد حزن. عمران بهش میگه که مبادا این راز رو به کسی بگی، مبادا این راز رو آشکار کنی. چرا؟ چون که اگر یه همچی کاری کنی بر ما صد اندوه و غصه خواهد اومد. عاقبت پیدا شود آثار این، چون علامت ها رسید ای نازنین. میگه ای عزیز به همسرش میگه عمران، بالاخره آثار و نشانه های این کار نمایان خواهد شد. اون موقع میبینی که این خوابگزاران و منجمان از این موضوع خبر داده بودند. خب عمران و همسرش در این صحبت ها و گفتگوها بودند که در زمان از سوی میدان نعره ها میرسید از خلق و پر میشد هوا. یه دفعه از اونجایی که مردم رو خوابونده بودند در میدان شهر، نصف شبی فریادهایی به گوش میرسه و همه فضای شهر رو پر میکنه. شاه از آن هیبت برون جستان زمان، پا برهنه، کین چه قلقل هاست؟ هان، فرعون این صداها رو میشنوه و بیمناک از اونجایی که خوابیده بود میاد بیرون، پا برهنه میدوه بیرون و میگه چه خبره؟ چی شده؟ از سوی میدان چه بانگ است و غریو؟ که از نهیبش میرمد جنی و دیو. میگه چه خبره؟ این سرصداها چیه که از بس این سرصداها زیاده جن و پری هم از ترس فرار میکنند؟ گفت عمران شاه ما را عمر باد، قوم اسرائیلیانند از تو شاد. عمران هم خب خبر نداشته، میگه حتما افرادی هستند که امروز بهشون هدایایی دادی و از تو شادند، مردم بنی اسرائیل هستند، از عطای شاه شادی میکنند، رقص میارند و کفها میزنند. میگه به خاطر اون هدایا و بخشش هایی که داشتی خوشحالند، حتما دارن دست افشانی میکنند و میرقصند. گفت باشد کیم بود، اما ولیک وهم و اندیشه مرا پر کرد نیک. فرعون میگه شاید اینطور بشه، ولی من بدگمانم، به دلم بد افتاده. خب تا اینجا یه داستان رو از من قبول کنید، بقیه داستان رو انشالله بذاریم برای جلسه بعد. در انتهای داستان فقط دوباره یادآوری کنم، چون رفتیم فقط داستان رو امروز گفتیم، یادآوری کنم که صحبت جهد با توفیق و بی توفیقه. میگه جهدی با توفیقی که با عنایت خداوند همراه باشه. کل داستان رو داره میگه به خاطر اینکه به این موضوع برسه. همه شما و اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خدای بزرگ میسپارم، امیدوارم که بستان وجودتون پر از نور خدا باشه. خدا نگهدار.
ای روشن از جمال تو آینه خیال، ای روشن از جمال تو آینه خیال، بنمای رخ که در نظرت نیز بنگریم. شکر زلالت سپرده ما جو سریق عهد و
ما جز طریق عهد و وفای تو نسپریم. بی روشنی بی روشنی بی روشنی پدید نیاید بهای دوست در ظلمت زمانه که دامه چه گوهری.
امروز یک شنبه 16 آذر ماه 1404 هنگام اذان صبح به وقت تهران ساعت 5:31 خواهد بود. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه.
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، صبح همه شما به خیر. آرزوی قبولی طاعاتتون رو از درگاه خداوند دارم. امروز مهمان آیات 33 تا 36 از سوره مبارکه فصلت 41 سوره قرآن هستیم. آیاتی بسیار گیرا و بسیار مهم در بحث اخلاق و در مواجهه با کسانی که دارن به ما بدی میکنن. این آیات خیلی برای ما مهمه. خب آیه 33 سوره فصلت، خداوند می‌فرماید که و من احسن قولا ممن دعا الله. چه کسی گفتارش بهتر از اون کسی است که مردم رو دعوت به الله، دعوت به حق، دعوت به حقیقت، دعوت به خوبی، دعوت به نیکی، دعوت به زیبایی میکنه؟ چون خدا مجموع اینهاست دیگه. از خدا زیباتر مگر داریم؟ از خدا حقیقت تر مگر داریم؟ از خدا عالمتر مگه داریم؟ دعوت به خدا دعوت به علمه، دعوت به خدا دعوت به حقه، دعوت به خدا دعوت به آرامشه. خب میگه خب چه کسی بهتر از این میتونه حرف بزنه؟ و عمل صالحن، و این کسی که مردم رو به خدا دعوت کرده عملش هم عمل خوبی باشه. و قال اننی من المسلمین، و میگه من از مسلمان ها هستم. یعنی چی؟ یعنی از کسانی هستم که در برابر حق و در برابر حقیقت تسلیم شدم. در آیه بعدی که بحث مهم اخلاقی مطرح میشه و اینکه ما با کسانی که با ما بدی میکنن چگونه برخورد بکنیم، یک قاعده طلایی خدا برای ما بیان میکنه. میفرماید که خوبی و بدی با هم مساوی نیستن. پس شما چیکار بکنید؟ هر کس که
به شما بدی کرد، ادفع بالتی احسن. شما جواب او رو با بدی ندید. شما بگردید بهترین جوابی که پیدا می کنید، بهترین واکنشی که پیدا می کنید به اون فرد در قبال کار بدی که کرده، در قبال دشمنی که با شما کرده انجام بدید. وقتی این کار رو بکنید میدونین چی میشه؟ دشمنانتون تبدیل به دوستان بسیار صمیمی شما میشن. چقدر در طول تاریخ ما داستانهایی داریم که فردی اومده یا افرادی به پیامبر، به امام، به شخص بزرگی توهین کرده، اهانت کرده، برخورد بدی داشته و اون پیامبر و یا اون ولی خدا با یک صبوری و با یک برخورد خوب، با یک اخلاق مناسب، با یک کمکی که با اون کرده، باعث شده اون فرد اولا شرمنده بشه و بعد چقدر ابراز ارادت و دوستی به اون پیامبر کرده. داستانهاش فراوونه، حالا فرصت نداریم من بخوام براتون عرض بکنم، میتونید به کتابهای مختلف مراجعه کنید. البته این کار آسونی نیست. حالا ما داریم حرفشو میزنیم. زن انسان به آدم بدی بکنه، آدم به زنش خوبی کنه. مرد آدم بد باشه، این زن به شوهرش بخواد خوبی کنه. بچه ها، عروس، داماد، فامیل، همسایه، دیگران بدی کنن، اما ما بخوایم خوبی بکنیم، این کار خیلی سختیه. برای همین میفرماید که و ما یلقاها الا الذین صبروا. هر کسی نمیتونه این کار رو انجام بده مگر کسانی که واقعا درس صبر رو به خوبی یاد گرفته باشن و صبر رو فهمیده باشن. و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. فقط کسانی که بهره عظیمی از خداوند و از حقیقت بردن و نصیبشون شده، اونها میتونن چنین کار عظیمی رو انجام بدن. بعد در آیه پایانی بحثمون خداوند میفرماد و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. هر وقت شیطان اومد سراغ تو، خطاب ظاهرا خطاب با پیامبره، اما خب اینها خطابهای عمومی دیگه، خطابات قرآن با همه انسان هاست. میگه هر وقت شیطان به سراغتون اومد، شما نمیخواد برید با شیطان بجنگید، فاستعذ بالله، پناه به خدا ببرید، بیایید به سمت خدا و خودتون رو در آغوش رحمت الهی قرار بدید. انه هو السمیع العلیم، که خداوند با قدرت خودش میتواند اون وسوسه های شیطان رو از بین ببرد. خب این ترجمه بود از آیات 33 تا 36 سوره فصلت. حالا بشنویم این آیات رو با صوت استاد مرحوم محمد بسیونی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة دفعا وما يلقاها فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العلي العظيم.
أذان الصبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن محمد آقاطی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یا ارحم الراحمین.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استغفر الله.
نماز صبح به امامت آیت الله معرفت.
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآله. سمع الله لمن. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي كذلك الله ربي كذلك الله ربي. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآله. يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدنيا والآخرة. الله أكبر. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف به لباس سابقت ولاء اهل بیت نبی محتجبا من كل قاصد لي الى اذيه به جدار حصین الاخلاص في الاعتراف بحقه والتمسك بحبله موقنا ان الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم اوالي من والوا واجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاخشيناهم فهم لا يبصرون.
خدایا به هم زبان و بیانی بده که در گفتن از تو به لکنت نیفته، ذهنی بده که در وقت یاد کردن از تو و نعمتات دچار فراموشی نشه، دلی بده که در وقت توجه به تو دچار غفلت نشه. خدایا به من فهم شناخت خودت و لذت ایمان و اخلاص رو بچشون، به من درک تفاوت بین کیفیت صفات تو و بندگان تو بده، به من بفهمون که خدا بودن چجوریه و بنده بودن چطور. خدایا اجازه بده که هر روز همین ساعت در مقابلت بایستم و به قصد قربت تو به درگاهت دست دعا بردارم.
ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار، ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار، ببر اندوه دل و ببر اندوه دل و مژده دل دار بیار. نکته روح فضا از دهن دوست بگو، نکته روح فضا